ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. شهردار مجروح خارکیو، دومین شهر اوکراین، به اسرائیل منتقل شد. بانک مرکزی ایران میگوید 5 قسط از 8 قسط درآمدهای ایران در خارج از کشور آزاد شده است. کره شمالی رزمایش توپخانه‌ای در دریای زرد را آغاز کرد. درود شنوندگان ارجمند. بنابر گزارش‌ها از شرق اوکراین، شهردار خارکیو که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت، برای درمان به اسرائیل منتقل شده است. هنادی کرنز، شهردار خارکوف، دومین شهر بزرگ اوکراین، روز دوشنبه از سوی فردی ناشناس هدف سوء قصد قرار گرفت. به گفته پزشکان، هنادی کرنز که وضعیت جسمی وخیم اما پایداری دارد، به بیمارستانی در شهر حیفا در اسرائیل منتقل شده است. همچنین بنابر گزارش‌ها، ماموران پلیس در خارکیو موفق شدند جدایی طلبان را از ساختمان‌های دولتی بیرون برانند و در دونتسک نیز جدایی طلبان هوادار روسیه می‌گویند طرفداران دولت کیف را که در بازداشت خود داشتند آزاد کردند. قائم مقام بانک مرکزی ایران اعلام کرد تاکنون حدود 2.5 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور آزاد شده است. علی اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت تاکنون 5 قسط از 8 قسط پیشبینی شده برای آزادسازی دارایی‌های ایران واریز شده است و به حدود 2.550 میلیارد دلار می‌رسد. بنابر توافق ژنو که آذر ماه گذشته بین ایران و گروه 5+1 امضا شد، مجموعاً مبلغ 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای ایران که در خارج از کشور مسدود شده در مدت 6 ماه و طی 8 قسط به تهران بازگردانده می شود. با این حال، مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیش از این انتقاد کرده بود که پولهای آزاد شده به کشور وارد نشده و در حساب‌های متعلق به ایران در عمان و سوئیس نگهداری می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز گفته است که این پول‌ها قرار نیست به داخل کشور بازگردد و برای خرید کالاهای اساسی در حساب‌های خارجی ایران می‌ماند. کره جنوبی امروز اعلام کرد که همسایه شمالیش رزمایش توپخانه‌ای خود را با استفاده از گلوله‌های واقعی در نزدیکی منطقه آب‌های مرزی دو کشور آغاز کرده است. خبر آغاز این رزمایش را یکی از مقامات وزارت دفاع کره جنوبی منتشر کرد، اما از ذکر جزئیات بیشتر درباره آن خودداری کرد. این دومین بار طی 1 ماه است که کره شمالی اقدام به برگزاری رزمایش در این منطقه که در دریای زرد واقع شده می‌کند. رزمایش ماه گذشته به درگیری‌هایی بین دو کره انجامید. 27 نمایشگاه کتاب تهران صبح امروز با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری در مصلی تهران افتتاح شد. حسن روحانی در سخنرانی خود در این مراسم ضمن تأکید بر اینکه دولتش در پی سانسور دولتی نیست، گفت از همه می‌خواهیم با شناسنامه حرف بزنند و بگویند وابسته به کدام جناحند، با نام جناح خود سخن بگویند نه با نام ملت ایران. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه امسال بیش از 260 هزار کتاب داخلی و حدود 130 هزار کتاب خارجی عرضه می شود. با اینکه در دولت جدید فعالیت برخی از ناشران که در دولت محمود احمدی نژاد از کار منع شده بودند آزاد شده است، محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که برخی از این ناشران از جمله چشمه، آگاه و اختران امسال نیز در نمایشگاه کتاب حضور ندارند. همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، علی اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، اعلام کرده است که اقساط دیگری از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج به حساب ایران واریز شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، قائم مقام بانک مرکزی همچنین اطلاعاتی نیز در مورد نوسانات بازار ارز و نرخ تورم در ایران ارائه داده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت که تاکنون 3 قسط از پولهای بلوکه شده ایران در خارج به طور کامل به حساب ایران واریز شده و قسمت 4 و 5 آزاد شده است. که با احتساب آن به گفته او 5 قسط از 8 قسط موجود آزاد شده که بالغ بر 2,550,000,000 دلار است. علی اکبر کمیجانی که روز دوشنبه در نشست خبری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صحبت می کرد گفت علاوه بر پولهای آزاد شده 3,000,000,000 دلار دیگر هم که از مسیرهای دیگری مسدود شده بود آزاد شده است و در اختیار ایران قرار گرفته. وی تصریح کرد که تاکنون 230,000,000 دلار LC گشایش شده است. قائم مقام بانک مرکزی در خصوص دلایل افزایش نرخ ارز در ایران مواردی چون اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، موانع بر سر راه انتقال پول حاصل از صادرات غیر نفتی، افزایش قیمت طلای جهانی و تحولات منطقه از جمله نارامی های اوکراین را از عوامل بالا رفتن نرخ ارز اعلام کرد. آقای کمیجانی یکی از دلایل ایجاد رکود و تورم در اقتصاد ایران را سیاست های پولی و مالی عنوان کرد و گفت علاوه بر این تحریم ها در این شرایط تاثیرگذار بوده، زیرا که به گفته وی تولید کشور به تامین مواد اولیه از خارج وابسته بوده و با ایجاد موانع بر سر این راه تولید دچار رکود شده است. قائم مقام بانک مرکزی عملکرد دولت در مهار تورم را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت که روند بهبود تورم بسیار مثبت است. فریدون خاون کارشناس اقتصادی رادیو فردا در مورد کاهش تورم در یک سال گذشته میگوید
اگر بخوایم اصطلاح فنی مورد استفاده مرکز آمار رو تکرار بکنیم، میگیم که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال جاری 30.2% بوده. این به اون معناست که از اردیبهشت 92 تا فروردین 93 میانگین قیمت ها نسبت به 12 ماه پیش از اون حدود 30% بالا رفته که این به خودی خود نشانه تغییری است مثبت در عرصه قیمت ها، چون که همین شاخص در نیمه سال گذشته حدود 44% بود.
به گفته فریدون خاوند این کاهش اما برای مردم محسوس نیست.
برای مردم اما چنین تغییری محسوس نیست، چون که سرعت رشد قیمت ها از بالای 40% رسیده به 30% که همچنان یکی از نرخ تورم های بسیار بالا در دنیا هست و به علاوه این 30% یک میانگینه. مرکز آمار در گزارش خودش میگه که نرخ تورم برای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات هنوز بالای 40% است، دقیقاً 40.3%. خب وقتی نرخ تورم برای مهمترین کالاها در سبد مصرفی خانوارها تغییری نکرده، چطور انتظار دارید اونها کاهش نسبی رشد قیمتها رو در زندگی شخصیشون احساس بکنن؟
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس. با این همه علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی روز دوشنبه اطمینان داد که تا پایان سال 93 نرخ تورم در ایران به 25% برسد.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خبرگزاری مهر از آنچه افزایش خودسرانه قیمت نان در تهران خوانده گزارش داده است. این خبرگزاری اشاره کرده که دولت افزایش قیمت گندم، آرد و نان و 14 قلم دیگر را تا پایان خرداد ماه امسال ممنوع کرده بود. بهروز کارونی.
هنوز چند روز از نخستین هشدارهای مقامهای رسمی ایران در مورد افزایش قیمت ها نگذشته که خبرگزاری مهر از بالا رفتن قیمت نان توسط برخی از نانوایی ها گزارش داده است. گزارشی که در آن گفته شده است این گروه از نانوایان به طور خودسرانه اقدام به این کار کردند. مهر نوشته که قیمت نان سنگک از 600 تومان به 700 تومان افزایش یافته است و نانوایان به بهانه نداشتن پول خرد یک نان به همراه نصف آن را 1000 تومان عرضه می کنند. این خبرگزاری توضیحی درباره قیمت انواع دیگر نان نداده است. پیشتر قیمت مسبب برای هر قرص نان سنگک 600 تومان، بربری 500 تومان، تافتون 300 تومان و لواش 160 تومان در تهران تعیین شده بود. گزارش خبرگزاری مهر در تضاد با گفته‌های نعمت‌الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استان تهران است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او گفته بود هر گونه افزایش قیمت تا پایان خرداد ماه ممنوع است و اصناف و اتحادیه‌ها در صورت پیشنهاد افزایش قیمت کالاهای مورد نظرشان و تایید آن می‌توانند طبق مجوز افزایش قیمت داشته باشند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور گفته بود با افزایش خودسرانه قیمت‌ها برخورد خواهد شد. این سخنان و هشدارها در شرایطی بیان شده‌اند که به نوشته خبرگزاری مهر پیش از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران برخی از اصناف و واحدهای تولیدی قیمت‌ها را با هماهنگی و یا بدون هماهنگی دولت افزایش دادند. در همین ارتباط میتوان به گزارش خبرگزاری فارس استناد کرد که به نقل از مرکز آمار ایران نوشت نرخ اقلام غیر خوراکی و خوراکی در ماه فروردین بین 1.2 تا حدود 2% افزایش داشته است. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، یک عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در اهواز گفته که قیمت لوازم خانگی تولید شرکت‌های داخلی در حال افزایش است. این خبرگزاری در این حال به نقل از ناصر سودانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نوشت، قیمت‌های جدید سوخت بر تمام اقلام دیگری که مردم از آن استفاده می‌کنند تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس این گزارش، به گفته جعفر تشکری هاشمی، معاون ترافیک شهردار تهران، یکی از تأثیرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بالا رفتن نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی یعنی تاکسی، اتوبوس و مترو از روز 16 اردیبهشت ماه خواهد بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ورود دادستان تهران به موضوع فیلمی درباره حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اطلاع داده است. رضا جمالی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در روز دوشنبه اعلام کرد که دادستان تهران موضوع انتشار فیلم من روحانی هستم را بررسی می کند. سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره این مستند گفت شخصا هنوز از محتوای کامل آن مطلع نیست و افزود دادستان تهران را مأمور بررسی محتوای این فیلم کرده است. به گفته آقای اژه‌ای در صورتی که در فیلم مستند من روحانی هستم مطالبی خلاف واقعیت پخش شده باشد و یا اینکه توهین به مقامات تلقی شود دادستان وارد عمل می شود. وی افزود با شکایت خصوصی نیز می توان این پرونده را پیگیری کرد. مستند من روحانی هستم از بهمن ماه سال گذشته در برخی از دانشگاه های ایران در حال پخش شدن است. توزیع گسترده CD این مستند حتی واکنش منفی برخی از مقامات اصولگرا و از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس و حداد عادل نماینده مجلس و از چهره‌های شناخته شده اصولگرایان را نیز به همراه داشته است. این مستند به بخش‌های از زندگی سیاسی حسن روحانی می‌پردازد و حوادث و روایاتی را به او مربوط می‌کند که علی لاریجانی رئیس مجلس در اعتراض به آن گفته است که سازندگان این مستند به تاریخ نیز دروغ گفتند. هنوز واکنش رسمی از سوی دولت به ساخت و انتشار این فیلم داده نشده است. اما در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای سخنگوی قوه قضاییه آقای اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره مطالبه بخشی از جامعه برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت حصر آنها از نگاه رأفت اسلامی صورت گرفته و مدعی شد که توماری به دستش رسیده است که بخش بزرگتری از جامعه خواهان اشد مجازات آنها هستند. با این حال سخنگوی قوه قضاییه افزود که هیچ گونه تغییری در شرایط وضعیت رهبران اعتراضات سال 88 صورت نگرفته است. آقای اژه‌ای همچنین گفت 4 نفر از فعالان به گفته او فتنه که به خارج متواری شدند غیابی محاکمه و محکوم شدند و تعداد دیگری از مرتبطان آن حوادث نیز ممنوع الخروج شدند. وی نامی از محکومان این پرونده نبرد. مقامات حکومت ایران از اعتراضات سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به عنوان فتنه نام میبرند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. فشرده خبرها 14:30 ایران.